بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز. شهادت از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. نخستین شاید قهرمان بصیرت سیاسی و مکتبی از فاطمه هستند. دعای شکایت که در ماجراهای مربوط به حاکمیت بعد از پیامبر پیش آمد، از جمله اونجا به خداوند عرض میکنند که جهت ثبت هم در جریده عالم هم در تاریخ که تا امروز و تا همیشه پیش چشم همه باشه، اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک. خدای من، شکایت به محضر تو، نخست برای از دست دادن اون کسی که از میان همه بشریت انتخابش کردی، صفیک. صفی یعنی انتخاب شده، برگزیده. برای از دست دادن اون کسی که از آخرین پیام رو از طرف تو برای انسان آورد، رسول تو بود و نبی، فقدان اون کسی که صاحب خبر بود، خبری که جز او و جز رسولان بزرگ از اون مطلع نبودند تا او رو به ما بگن. نخست پس شکایت از اینکه انسان، بشر، محمد رو از دست داد. بعد می‌فرمان که و ارتداد امته، یک ارتداد سیاسی بعد از پیامبر اتفاق افتاده. این ارتداد توجه داشته باشیم، مرتد شدن الا چند نفر، مثلا زیر 10 نفر، 7 نفر، 3 نفر، اینجوری. این معنیش تکفیر مسلمین نیست، چون ارتداد یعنی کفر بعد از ایمان، یعنی کسی که حقیقت رو شناخته، نور رو دیده، با وجود این بعد روش رو برمگردونه، چشمش رو بر نور میبنده، لجبازی میکنه با حقیقتی که دریافته، این میشه ارتداد. خب ارتداد فقهی که بعد از پیامبر اتفاق نیفتاد، یعنی اینجوری نبود که مسلمین بعد از پیامبر بگن که خیلی خب حالا ایشون رفت، همه حرفا بی خود بود، نه خدایی بوده، نه قیامتی هست، نه اینا کلام خداست، این حرفا همش بی خود بود، اینو نگفتن. اینو یه اقلیت خیلی کوچکی بودن، یک جنبش ارتدادی راه انداختن، تازه اونا هم همشون ارتداد نبود. اون مواردی که بود خیلی کم بود. این که حضرت فاطمه میفرمان که در سطح کلان جامعه اسلامی و امت یه ارتدادی اتفاق افتاد، مرادشون ارتداد از توحید یا نبوت یا معاد نیست، به دلیل روایات دیگری و مسائل دیگری. این مرادشون ارتداد از در حوزه امامته، ارتداد در مسئله حق حاکمیت و ولایت. یعنی بعد از پیامبر مسیر رهبری، در سطح رهبری مسیر ادامه پیدا نکرد، راهزنی شد. و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل. پس این اولا توجه داشته باشیم، حتی این تصور که خب پیامبر رفتن ولی بالاخره قرآن بود، سنت بود، آموزه های ایشون بود، اصحاب و شاگردان بود، اهل بیت بودن، بنابراین حالا خیلی چیز مهمی از دست ندادیم. نه، از فاطمه سلام الله علیها میفرمان با وجود همه دستاوردهای پیامبر که منحصر به فرد بود، ضایعه بزرگی بود از دست دادن شخص ایشون، جدا از همه تعالیمش و همه مجاهداتش، خود ایشون حضورش و عدم حضورش سرنوشت بشر رو و امت رو تغییر میده. یک پیام دیگه هم اینجا داره که حتی نهضتی که رهبرش شخص پیامبر باشه و در حضور کسانی مثل علی و فاطمه سلام الله علیهما بازم خطر انحطاط هست، یعنی هیچ انقلابی گارانتی نشده. بعضی میگن آب انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو خداوند در هر صورت حفظ میکند، نه همچی قولی کسی نداده، گارانتی نشده، همه مشروطه. درست عمل کنیم خداوند حمایت میکنه، ان تنصر الله ینصرکم، شما هزینه بدید نصرت کنید ما نصرت میکنیم، شما نصرت نکنید، اقدام نکنید، تلاش نکنید، فداکاری نکنید، صداقت نشون ندید، برنامه های درست نریزید، هزینه بقا و کمال رو تکامل رو نپردازید، ما از شما حمایت نمیکنیم. یعنی خداوند وعده نصرت، وعده مشروط میده، نه وعده مطلق. خب وقتی با خود حضرت پیامبر و اصل توحید این اتفاق میفته که ایشون میگن نه در حوزه اصل دینداری بلکه در حوزه مسئله ولایت و حاکمیت یک نوع ارتداد سیاسی و مسیر حاکمیت اونطور که پیامبر گفت ادامه نیافت. خب وقتی اون حضرت این اتفاق افتاده با در حضور علی و فاطمه سلام الله علیهما و همه اصحاب و همه کسایی که پیامبر از نزدیک دیده بودن، حرفا رو صریح شنیده بودن، در قدیر به عنوان آخرین تذکر صریح و یه جور وصیت سیاسی و مکتبی شنیده بودن، با وجود این اتفاق افتاد دیگه، حالا حساب ما و شما و این انقلاب روشن. ایشون بفرمان خطاب به همه او اصحاب مهاجرین انصار خیلی ها که اینا همه خیلی هاشون سوابق انقلابی جهاد مبارزه فداکاری داشتن دیگه، یاران اسلام بودن، به بخشی از همینا فرمودن الیکم انی، همی آمدن بعد از پیامبر خانم تسلیت درز میکنیم فلان نا، ولی در این حال او وصیت و او کارا رو میکنیم، به شما هم تسلیت میگیم، فرمودن الیکم انی، منو تنها بگذارید، دور شید، من نمیخوام کسی بیاد این دور بر من شما. فلا عذر بعد قدیرکم، با یک احوال پرسی و تسلیت و اینا مسئله تمام میشه. قدیر چی شد؟ با کدوم عذر دارید مسئله حکومت بعد از پیامبر، سیاست رو، عدالت رو، ولایت رو جدا میکنید، از این مسئله رو شخصی کردین با من که چون دختر ایشونم؟ چرا به سفارشات ایشون عمل نمیکنید؟ الیکم انی، دور شید، منو تنها بگذارید، من نمیخوام بیان مراسم رسمی و تعارف و فلا عذر بعد قدیرکم، دیگه چه عذری بعد از قدیر؟ حالا قبلا هر چی گفته بود پیامبر یک طرف، تو قدیر که دیگه با فاصله کوتاهی قبل از رحلتش ایشون آمد سریع گفت، آمدید همتون تبریک گفتید، بیعت کردید، ایشون مسئله حکومت بعد از خودش رو تعیین کرد، با کدوم عذر؟ والامر بعد تقصیرکم، این دیگه یه قصور و اشتباه نیست، این یک خطای سهوی نیست، این یک عمده، این کارتون یک تعمده. الامر بعد تقصیرکم، این تقصیره، یعنی آگاهانه این کارو کردید. هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذر، پدرم در روز قدیر برای کسی عذری گذاشت؟ مبهم صحبت کرد، دو پهلو حرف زد، ایشون نگفت حاکمیت حکومت بعد از من تکلیفش چی باشه، نگفت کی از همه شما به قرآن آشناتره، حالا من به شما میگم کی از همه شما آشناتره؟ اولین مسلمان کی بود؟ بیشترین فداکاری ها رو در جهاد و مبارزات و جنگ ها کی میکرد؟ پیامبر بارها و بارها برای فهم دین به کی ارجاع میداد؟ اینا دیگه عمدیست، آگاهانه است. خدایا به تو شکایت میکنیم، به تو پناه میاریم، نخست برای از دست دادن ایشان، سپس برای ارتجایی که اتفاق افتاد در سطح کلان، در بین امت، در حاکمیت. ارتداد یعنی ارتجا، ارتداد یعنی بازگشت به عقب، ارتجا. خدایا پناه به تو از این ارتجا بعد از انقلاب. ممکنه بگن که ناراحت بودین از مسئله شخصی، برخوردهای شخصی که شده بهتون اینا، و اما نه، اصل مسئله این نیست. و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتاب کل منزل، نه وارد عمل شدید، مسئله شخصی نبود. این حقنا، حق ما، مسئله حق شخصی ما نیست، حق حاکمیت، حق امت، حکومت دینی به معنای درست کلمه، نه به معنای ناقص یا نادرست کلمه. برای که میگن که اون حقی که جعلته لنا فی کتاب کل منزل، اون حقی که برای ما در قرآن قرار دادی، قرآن که یه حق شخصی نیامده برای اینا تعریف کنه، مسئله کل امامت، رهبری و ولایت. درس سوم و حدیث سوم از فاطمه سلام الله علیها به این مسئله همین مقاومت. ایشون خب حضرت امیر علیه السلام کمرش شکست، ایشون یه جا میفرماد در طول زندگی دو ضربه بزرگ خوردم که بعد دیگه کمر راست نکردم از این دو تا ضربه، یکی از دست دادن پیامبر بود، رحلت ایشون بود، و یکی با فاصله کوتاهی از دست رفتن فاطمه. خود حضرت فاطمه خب میدونن که ایشون با وجود عظمت و روح بزرگش که یک عالمی میتونن به علی تکیه کنن، ولی علی به فاطمه تکیه میکنه، و حضرت فاطمه میدونن که از تعمیر خیلی سخته برشون، همه مشکلات عالم رو تحمل میکنه، ولی این مسئله دیگریست. ولذا ایشون به حضرت امیر میگن که یا ابوالحسن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الی فحدثنی انی اول اهله لهوغن به، من خودم از اینکه از شما دور میشم ناراحتم، اما از اصل مرگ رفتم و این شهادت من ناراحت نیستم. این پیمانی بود که پیامبر بستن، این خبر خوشی بود که به من داد، که ایشون به من گفتن اولین کسی که از این نزدیکان پیش من میاد توی. این حدیث رو هم این جناب عایشه نقل کرده که پیامبر در بستر بودن اون روزا یا ساعتهای آخر، یه وقتی حضرت فاطمه خب خیلی گریه میکردن که پیامبر دارن میرن، مریض بودن اینا، حتی پیامبر حضرت فاطمه رو میخوان میان جلو، عایشه میگه که من دیدم فاطمه رفت کنار پیامبر و پیامبر در گوش فاطمه نجوا کرد، یه چیزی گفت، ایشون گریهش گرفت. بعد یک دقیقه دو دقیقه یه چیزی دیگه گفت، ایشون خندید، لبخند زد. بعد از فاطمه بعدن پرسیدم چی بود، ایشون چی گفت به شما که اول گریه کردی بعد خندیدی؟ گفت مسئله ایست بین من و ایشون. بعدن این رو به حضرت امیر میگن که علت اون گریه بود که پیامبر به من فرمودن که من دارم میرم، من از این عالم میرم و ما از هم جدا میشیم. خبر دوم که گفت خندیدم، لبخند زدم، اشکامو پاک کردم، آرام گرفتم، ایشون گفت ولی دوری من و تو موقت کوتاه و تو خیلی زود و نخستین کسی خواهی بود که به من ملحق خواهی شد. اونجا بود که من آرام گرفتم و خنبت. ولی بعد تعمیر ایشون میگن که خب ولی میدونم برای شما سخته، ولی پیامبر به من اینو گفت و لابد من، مرگ یه چیزی نیست که استثناء بردار باشه و شما خود آگاهی به همه چیز. این راه یک طرف است، کسی بر نمیگرده، میریم. لابد من اینی خب دیرو زود داره، سخت و سوز نداره، حالا مال ما زودتر. بعد حضرت فاطمه به حضرت امیر میگن که فصبر، مقاومت کن، صبر کن، شما از این بعد تنها میشی دیگه، نه پیامبر هستن نه من، هم میدونم سختی ها و مشکلاتت از این بعد شروع میشه که او جنگ ها و جهاد ها و زخم ها و شهادت ها و اونا پیش این مشکلات چیزی نیست. فصبر، فاطمه به علی میگه مقاومت کن، مرگ منم شما رو از پا در نیاره. فصبر لامر الله تعالی، این فرمان خداست، اراده اوست. ورض به قضائه، و به اراده الهی نه که تسلیم بشو، راضی باش. راضی یعنی شاد باش. الان مگن شما راضی یا ناراضی؟ ناراضی ممکنه شما ناراضی باشی ولی تسلیم باشی، بگه خیلی خوب دیگه، حالا ما دیگه خیلی خوب. اما اینجا به فرمان راضی باش. راضی یعنی فقط تسلیم نیست، راضی یعنی واقعا آرامش داشته باش و شاد باش و قوی. ببینید فاطمه چقدر قوی است که به علی که همه چیز به اون تک، تاریخ اسلام به اون تکیه داده، ایشون میدونه که این ضعف هست، این خطر هست، این تهدید هست، این فشار هست. و یه تعبیری هم بعضی تعمیر میگن که این خیلی جالبه، میفهمن یکی از وصیت‌های منم اینه که از من یادت نره. حالا ایشون که فراموش نمیکنن، اما در این حال فاطمه میگن لا تنسانی، منو فراموش نکن، گرفتار میشی بعد از اینقدر مسائل و مشکلات سرت میریزه، ولی اینا باعث نشه که من فراموش بشم. و تزورونی بعد مماتی، بیا سر مزار من، قبر من بیا پیش من، سراغ من بیا بعد از مرگ. این نکته مهمیه که چون بعضی خیال میکنن که سر گور اموات که میری اینا متوجه نمیشن، اونا که از این عالم میرن. حتی میگن که این که میرید جلوی پیامبر و اهل بیت و اینا میگید السلام علیکم، اینا نمیفهمن که با چی داری سلام میکنی. وهابی ها اینو میگن دیگه، ماتریالیستن، خیالشون کسی که از دنیا رفته مثل که دیگه نابود شده. حرم که میرید میگید که سلام میدیم، اول دیگه سلام میدیم، اونا هم جواب میدن، بعد میگی که من شهادت میدم که شاهدم و اعتراف و اعلام میکنم که من معتقدم شما منو میبینید، ترون مقامی، مقام منو میدونید که من کیم چه کارم، و تردون سلام، شما سلام منو جواب میدید. با این گوش نمیشنویم، اگه کسی گوش باطنش باز باشه تو همین دنیا میشنوه. ما کسایی داشتیم از بزرگان که اینا میگفتن ما وقتی سلام میکنیم به پیامبر یا اهل بیت جواب میدن، ما جوابشو میشنویم، مطابق به ماهای هم جواب میدن، ما نمیشنویم. حالا ایشون میگن که به امیرالمؤمنین میگن وسط گرفتاریات من فراموش نشم، بیا سر مزار من. حالا اینم توجه داشته باشیم، همه ما کسانی رو از دست دادیم دیگه، بعد ما خودمون کسانی میشیم که باز اونا ما رو از دست میدن، ما میخواییم اونا بیان سر گور ما. این که بعضی فکر میکنیم که امواتمون که رفتن دیگه رابطهشون کلن قطع شده با اینجا به طور کامل، اصلا نیستن یا هستن ولی با ما دیگه نیستن، نه اینطور نیست. این یکی از روایاتیست که نشون میده شما سر مزار پدر و مادرتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نزدیکان، آشناها، کسایی که از دنیا میرن میری، اینا متوجه میشن. عمل خیر و عمل صالح انجام میدی، نیت میکنی، به اینا میرسه. به سر یه بچه یتیمی، کودک بی سرپرستی، خانواده محرومی کاری چیزی میکنین، اینجوریست. پیامبر فرمودن که برادرم مسیح یه وقتی از گورستان عبور میکرد، رسید به یک گوری که قبلنم چند وقت پیش از اینجا عبور کرده بود، دیده بود صاحب اون گور رو که در عذابه. این دفعه دید عذاب نداره، عذاب نیست، برداشته شده. از خدای متعال پرسید این چی بود و چی شد که اینجوری شد، اول چی بود؟ پیامبر فرمودن که خدای متعال به حضرت عیسی وحی کرد که این مشکلات داشت، مظالمی، گناهان اینا، در عذاب بود، منتها الان که رفتی این فرزندی داره که فرزندش داره به خانواده های محروم و مشکلدار خدمت میکنه، بندگان خدا رو، و یک کودک بی سرپرست و تنها رو سرپرستش رو به عهده گرفته، بچه‌ای، و داره او رو بهش رسیدگی میکنه. این باعث شد عذاب از پدرش برداشته شد. یعنی برکت یک خدمت و عمل صالحی که اینجا میکنی به پدرت، مادرت، به کسانت میرسه. ما بعضی دوست آشناهان از این علما هستن، داریم، دیدم من، شون میگه من هر وقت برای هر کدوم از کسانی که از دست رفتن دعایی میکنم یا صدقه میدم یا یک انفاقی، خدمتی، چیزی، به خوابم میاد و خوشحال، یه سلامی، یه عشق اللهی که به یاد ما بودی، و گاهی هم میان سریع میگن، تشکر میکنن، تو این کاری کردی به ما رسید فلان. حالا اینم ببینم، خواستم این وسط عرض بکنم که ما از این گورستان ها، از این قبرستان ها رد میشیم، خیال میکنیم اینا تموم شده رفته، اینطور نیست. اینا تو عالم برزخ هن، تو عالم برزخ یک چیزی بین دنیا و آخرته، رابطه شون به طور کامل با دنیا قطع نشده، البته تو این حال هوای ما نیستن. حالا بعدا هممون میبینیم چه خبره. اینا چیزایی نیست که کسی صحبت کنه، باید بریم ببینیم. از وقتی که ما رو بذارن رو تخت غسالخانه شروع میشه دیگه، میبینیم که چه خبره. بعد متا دیدین تو گورستان برین، سلام به اموات، میگی سلام از اهل لا اله الا الله به اهل لا اله الا الله، از اهل توحید به اهل توحید. بعد میگید که ای اهل توحید، لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله. حالا که از این عالم رفتید، از عالم طبیعت و ماده خارج شدین، این پرده ها رفت کنار، حالا این قول لا اله الا الله رو حالا چطور میبینین؟ حالا نگاهتون به توحید چطوره؟ ما که هنوز کوریم توی عالم، تو عالم ماده ایم، درست نمیفهمیم. شما که این پرده ها رفت کنار، باطن هستی و عالم رو دارید میبینید، حالا نظرتون راجع به لا اله الا الله و توحید، توحید واقعی نه لفظ، حالا چیه؟ بعدش هم میگیم چی؟ انا انشاءالله چی؟ بکم واقعا قبلشون نمیرن مسکه، میمینین تا ببرنتون لاحقون. و ما ای از دست رفتگان، آنگاه که خداوند اراده کند به شما ملحق خواهیم شد. ما هم داریم میرن، میگن برید تو قبرستان به اموات بگید که ما اهل توحیدیم، شما اهل توحید بودید، سلام از ما به شما، حالا که رفتید تو عالم بعد، حالا توحید رو چطور میبینید؟ ما که اینجا شوخی کردیم با توحید، لفظ بود، ادا بود، تظاهر بود، توتیوار گفتیم. حالا شما که رفتید اون ور پرده رو دارید میبینید، چطور دیدید قضیه رو؟ بعدم میگه و ما آنگاه که خداوند اراده کند ما به شما ملحق خواهیم شد. ما هم تو مسیر گورستانیم. اینم از چیزاییست که کمک میکنه به همین صبر، مقاومت، به بصیرت و همین حسن عاقبت که اینجا نوشتن. یه تعبیر دیگه هم از زهرا عرض بکنم، عرض رو خط بکنم، خیلی چیز عجیبیه. بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و بعد از پیامبر و اهانت ها و مظالم و اینها سر قدرت سر دنیا. یه تعبیری دارن از فاطمه که خیلی ادعای بزرگ و مهم است، ولی ایشون میتونه ادعا رو بکنه، امثالش کسی دیگه نمیتونه. خطاب کردن به یکی از اینایی، گفتن والله یا فلانی، خدا سوگن، لولا انی اکره ان یصیب البلا من لا ذنب له، خدا سوگن اگر نبود که نمیخوام این وسط بیگناهانی صدمه ببینن و گرفتار بلا و مصیبت بشن، لعلمت، تو خودت میدونی، از پیامبرم شنیدی، چی رو؟ انی ساقسم علالله ثم اجده سریع الاجابه، که من اگر خدا رو قسم بدم به سرعت اجابت خواهد شد، ولی من قسم نمیدم، این کارو نمیکنم. نفرین به این معنا که خدایا لعنت بر اینها همشون، این شهر رو نابود کن فلان، فهمیدم این کارو نمیکنم، چون حاضر نیستم این وسط افرادی هستن قربانی هن، ناگهان بازی خوردن، بی اطلاع هن، مجبور شدن. تو خودت میدونی که به خدا سوگند، تو خودت هم میدانی که رابطه من با خداوند چه رابطه است. هرچه از او بخوام میشه، ولی چرا اینو بخوام؟ فقط شماها که مجازات نمیشید، کل شهر، کلی مردم نابود میشن. این خیلی اینم چند تا پیام مهم درش هست. یکیش این که یک همچین قدرت معنوی دارن و ازش استفاده نمی کنن. یعنی میتوانم، میشیم، میتونیم حسابتون رو با قدرت الهی و ماورای طبیعی برسیم، این کارو نمی کنم. این مشکلات رو تحمل میکنم برای که این مسیر باید طی بشه، تکلیف همه روشن بشه. بعدم فرمودن که این مسئله شخصی نیست که بگین که حالا ببخشین تموم شد انشالله 300 گذشت فلان، بحث شخصی نیست. بحث شخصی اگر بود بله، بحث امته، بحث عدالته، بحث سرنوشت حکومته. ولذا فرمودم که من اجازه نمیدم و راضی نیستم که کسانی که پا گذاشتن رو پیمان خداوند و پیمان رسول خدا در مورد حاکمیت بعد از پیامبر، در مورد علی، که بیان بر جنازه من نماز بخوانن، در تشییع من شرکت کنن، بیان به من ابراز محبت و احترام بکنن، من نمیخوام این احترام و این نماز رو. یعنی سری اعتراضشون رو علنی کردن که ما مسئله من شخصی نیست، ما که نمیتونیم سرنوشت امت و کل اسلام رو فدای مسئله شخصی بکنیم. این مسئله مربوط به اصل اسلام و امت. بعد فرمان که و ظلمو لی حقی، ستم کردن چه شخصی؟ تنها بازمانده پیامبر، تنها فرزند پیامبر که پس از اون بود. حرقو صحیفتی التي كتبها لی ابی، حتی دست نوشته پیامبر رو پاره کردید، برای حرفای صریح ایشون احترام قائل نشدید. آمدن خونه برای عیادت ایشون، فرمودن من اجازه نمیدم، بخوان بگن که تموم شد، اختلاف شخصی بود تموم شد. حضرت امیر خواستن به خاطر مصالح امت، مردم حرفای شما رو شنیدن، نظر منم شنیدن، تثبیت شد، دیدگاه ما روشن شد، اگر من بخوام راشونم ندم نمیدونیم چی میشه. یعنی باز به خاطر اسلام و به خاطر مصلحت مردم شما اجازه بده بیان. حتی فاطمه فهمدن بیام اینجا که خونه شماست، من کاری با اینا ندارم. به حدی که آمدن این طرف نشستن سلام کردن، ایشون در بستر بودن، ایشون روشون اون طرف کردن، جواب سلام هم ندادن. آمدن این طرف نشستن سلام کردن، بازم جواب سلام ندادن. و اونجا نقش شده که یکیشون گریه کرد و گفت که بله کمی تون روی شد، بعدن هم گفتن پذیرفتن بعدها، ولی خب دیگه رفت به مسیر دیگه ای دیگه. حالا این از فاطمه سلام الله علیها تعبیر از تعمیر دارن خیلی مهمه. فربع رحمک الله، ای آدم بدی هم نبوده، از تعمیر بهش میگن که فلانی، خدا تو را بیامرزد، حواستو جمع کن، درست پشت فرمان هی مسئولیتی که قبول کردی بشی. فی ما جرا علا یدک و لسانک، هر اقدامی که میکنی و هر موضعی که میگیری، هر امضایی که میکنی و هر دستوری که میدی، من خیر و شر، چه خوب چه بد، چه درست چه نادرست، فانا شریکان فی ذلک، منم با تو شریکم. اگر تو یک ظلمی آگاهانه یا ناآگاهانه بکنی، منم تو این ظلم شریکم. وای که من ظلم نکردم، تو کردی، ولی من تو رو گذاشتم اونجا. اگر کوتاهی کنی در کاری که به عهدت هست، دقت نکنی، پاک نمانی، با دستمال کثیف نمیشه شیشه کثیف رو تمیز کرد. دستمال باید تمیز بشه. یعنی اونایی که مراقب سلامت اداری توی حاکمیت هستن، اونا خودشون باید آدم های سالم و درستی باشن. آدم های درست، مورد اعتماد، پاک، صادق، وسوسه نشن، تطمیع نشن، تهدید بشن نترسن، لجبازی و کینه‌توزی با افراد، پارتی بازی با افراد دیگری، نه اینا. حضرت امیر میگه اگر اونجا این اتفاقاتی که میفته خبرها درست باشه، منم با تو شریکم، با هم دیگه میریم جهنم، چون من به تو نظارت دقیق نکردم، تو هم به نیروی تحت نظارت وظیفت درست انجام ندادی. قرآن میفرماد که ببینید این مسئولیت شناسی در برابر مردم، در برابر خدا، که اگر نبود بیدردی، بی غیرتی نسبت به کار و مسئولیت، یک طرف دردمندی و مسئول بودن، درد دین و جامعه، درد بیت المال داشتن، درد محرومین. اولا خدای متعال در قرآن می‌فرماد که بهتون داریم میگیم قیامت و صراط و اینا، به شوخی میگیرید، فکر میکنید ما داریم تعارف میکنیم بایتون، ما داریم اختار میکنیم به شما. قرآن میفرماد اونجا خواهیم گفت و قفوهم، قفوهم یعنی اونا رو بازداشت کن، اونا رو نگهدار، انهم مسئولون، باید جواب پس بدن، کسی رو نمیذاریم قصر در، نگرشون داریم. به ما میگه بسیاری از شما رو اجازه عبور نخواهند داد، نگرتون میدنن. چرا کاری که باید میکردی نکردی، کاری که نباید میکردی کردی، رفتی سر یک گردنه ای که حقوق مردم، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، بیت المال مردم بود و به فکر منافع خودت بودی، به وظیفت عمل نکردی. قفوهم، نگرشون داری، انهم مسئولون، اینا باید بازخواست بشن. هیچ کسی نمیذاریم بدون جواب از اینجا رد شه. حضرت امیر فرمودن اتقوا الله فی عباده و بلاده، به حکومتی ها، به مردم، به انقلابیون، به مؤمنین، به همه فرمودن که این که میگن تقوا داشته باشیم، همه میگن خیلی خوب تقوا داریم، یک مثلا کارهای مذهبی، زیارتی، عزاداری، اینا ما تقوا داریم، ادای مذهبی رو خیال میکنید تقواست. فرمودن نه، اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد مردم، بندگان خدا تقوا داشته باشیم، با حقوق اونا، با آبروی اونا، با حرمت اونا چه میکنید؟ اتقوا الله فی عباده. فرمودن از تعمیر گفتن تقوا اینجوری نیست که نشه اندازه گرفت، با مردم، با بندگان خدا چجوری مواجه شدی در حوزه اختیاراتت، با حقوقشون، با بیت المالشون، با وظایفشون، اونایی که کاری رو به عهده دارن، دارن حقوق میگن، یه کاری رو باید انجام بدن، انجام چرا نمیدی درست؟ مثلا اینکه از مشکلات ما الان در کشور مسئله ضعف نظارته، یا اگر نظارتی میشه مثل که ضمانت، ضعف ضمانته، که خب حالا نظارت کردی اینجا یک چیزی پیدا شد، حالا یکی چیزایی که بعضی ها میگن، من خودم چندین نمونهش دیدم، یه جا یک مسئول رو، مثلا یک مدیری رو یه چیزی پیدا میکنن، ضعفی چیزی، از اونجا ورش میدارن، بعد میبرن یه جای دیگه باز مدیرش میکنن. خب یعنی چی؟ اگر او گزارش هایی که در مورد این رسیده دروغه، چرا ورش میداری؟ اگر درسته چرا میذاریش دوباره یک مسئولیت دیگه میدی بهش؟ یا گزارشت بی خود بوده، اتهام بی خودی زدی به کسی، خودتو باید بردارن از اینجا، تو صالح نیستی. یه خطای کوچیک رو به عنوان یه خطای بزرگ نشون میدی، یه خطا رو به عنوان خیانت نشون دادی. یه خطایی کرده نه خیانت. اما اگر واقعا خیانت کرده، باز او یکی دیگه چرا اینو هم داریم میذاری جای دیگه؟ فرمون تقوا ملاک داره، یک فی عباده، با مردم با آدما چیکار میکنه؟ بندگان خدایا. و بلاده، بلاده یعنی با سرزمین‌های اسلامی، با منابعش، معادنش، با نفتش، جنگلش، گازش، امکاناتش، زیرساختهاش، تأسیساتش، بلاد با شهرها، با این صنایع کشاورزی، با اینا چه کردی؟ اونجا تقوا معلوم میشه. این که بگم آقا ما با تقواییم، الان مثلا بنده اختلاس چی نیستم، خب شما هم نیستی، خب منتها هنوز فرصتش پیش نیامده، تا فرصتش پیش نیاد همه پاکن. طرف آقا ما الحمدلله رب العالمین تا حالا نه اختلاس کردیم، نه رشوه گرفتیم، نه کارهای بیناموسی کردیم، امکاناتش پیش نیامده. ببین آقا زمان صلح همه شجاع، همه رزمنده، وقتی صلح همه شجاع قهرمان هست، همه زمان درگیری معلوم میشه کی شجاعه، نه تو صلح، صلح که همه شجاعه. وقتی دستت نرسیده به جایی که همه پاکن، نمیتونن ناپاک بشن، آب ندیدی و الا شناگر ماهری. تقوا رو هوا نیست که، تقوا شاخص داره. آیا با تقوا هست؟ یعنی یک فی عباده، با مردم، با بندگان خدا، با حقوق مادی و معنویشون چی میکنی؟ و بلاده، با منابع سرزمین اسلامی و کشور با اونا چه میکنه؟ اینجاست که تقوا. بعد فرمودن فإنکم مسئولون، همه تون باید حساب پس بدید، همه تون حساب پس خواهید داد. حتی عن البغاء والبهائم، حتی در مورد حقوق حیوانات، اگر حقوق حیوانات رو، حقوق اسب و سگ و گربه، حقوق حیوانات رو رعایت نکنید، یقتونو میگیرن. ول بغا، بغا یعنی مکانها، سرزمینها، تأسیسات، تشکیلات، امکانات، منابع. در مورد بغا و بهائم یقتونو میگیرن، باید جواب بدی. وعده دروغی اگر میدی، مسئولیت میپذیری، از پسش بر نمیای یا اصلا نمیخوای، فقط داری به حقوق و اضافه حقوقش ما فکر میکنی، به اینکه کارم کردی یا نه، هیچی. با اداهای مذهبی درست نمیشه. پیامبر فرمودن توبوا لمن خالت اهل الذل والمسکنه، خوشا آنان که قاطی زمین خورده های هن، قاطی هن با مساکین. مسکین یعنی زمین خورده، کسی که نمیتونه بلند شه، نیازهای اولیه زندگیش تامین نیست. خوشا آنان، هر کس که در دنیا با اهل ذلت و مسکنت، اینایی که تو دنیا ذلیلن، تحقیر شدن، کسی محلشون نمیذاره، تا میره از کسی کمک بخواد میگه او بازی آمد، زنگ میزنه میگه من نیستم، جواب شنه، دم اداره میاد میگه آقا این ردش کنیم بره. اینا اهل ذلت و مسکنه اینا هست. پیامبر فرمودن خوشا آنان که با اهل ذلت و مسکنه قاطی شن، خالته یعنی با اونا مخلوط شن، بین اونا بر بخورن، برن کنار اونا، بگم ما با اینهاییم، ما با صاحبان ثروت و ریاست و اینا با شما نیست، ما با اینهاییم، شما هم به شرطی محترمین که خدمت کنیم به اینا، مشکلی نرو باید حل کنیم. و السلام علیکم.